مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
باجه به باجه گرم یک صداییم، تفت دلهای شما میاییم. با با ستاره ها هم اندازیم، بس تراوت صدا تازیم. وقتش باقی از صدا بسازیم، تا دشتای عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای
به نام یگانه ی هستی بخش و با سلام به شما همراهان همیشگی رادیو ایران. برنامه سبزینه را آغاز می‌کنیم. آرزو می‌کنیم لحظه‌های خوب و دلپذیری داشته باشین. در برنامه سبزینه از کشاورزی می‌گیم، از این بخش حیات بخش و مهم اقتصادی. علاقمندان به این رشته رو دعوت می‌کنیم در 20 دقیقه پیش رو همراه ما باشن. همونطور که میدونین کشاورزی فراگیرترین و اساسی ترین فعالیت انسانیه که مستقیماً با نیازهای فوری و حیاتی بشر در ارتباطه و اصولاً هیچ نوع آبادانی و شهرنشینی بدون بخش کشاورزی متصور و ممکن نیست. از طرف دیگه آثار زیست محیطی کشاورزی در تعدیل اقلیم‌های جغرافیایی خشن و تأمین فضای سبز، نشاط‌انگیز و فرح‌بخش کشت و کار در کنار کارکرد حیاتی و غذایی اون خیلی بزرگ و برجسته است. تجربیات کشورهای توسعه یافته نشون داده که کاربرد فناوری‌های نوین در عرصه کشاورزی نه تنها باعث افزایش عملکرد محصولات کشاورزی، تأمین نیاز و حفظ امنیت غذایی در اونها شده، بلکه با افزایش راندمان و کارایی نهادها و کاهش مصرف بی‌رویه سم و کود، کشاورزی رو به صرفه‌تر و باعث بهبود معیشت کشاورزان شده. آقای دکتر حبیب الله مجیدی ایرج، مدرس دانشگاه و مشاور در عرصه فناوری‌های نوین کشاورزی، در این باره توضیح میدن.
ببینید، تکنولوژی چاره‌ای نیست، لاجرم باید به تکنولوژی رو بیاریم. ورود تکنولوژی ورود گران قیمتیه، معمولاً مثل میوه سرگل میمونه تکنولوژی، چون عمر تکنولوژی که میگذره قیمتش میاد پایین، ولی تکنولوژی معمولا در چند سال اولش که یک خدمات خاصی برای ایجاد ارزش افزوده در مزرعه ایجاد میکنه قیمتش بالا هست. این قیمت بالا رو باید از زمینه سازی و مقدمه سازی و فرهنگ سازی درست برای تکنولوژی شروع کرد، به کشت الگوی درست و علمی رسید و در برداشت اونو نتیجه گرفت. اگر فرض کنیم میخوایم روی کشت سیب زمینی کمباین برداشت سیب زمینی وارد کنیم، خب سیب زمینی برداشتش عمدتاً در پاییز هست، فصل سرد میرسه، اگر دیر برداشت کنن تلف میشه، اگر با نیروی کارگر کم میاد سن نیروی کار رو به افزایشه و عملاً استفاده از نیروی کار به راحتی امکان پذیر نیست برای برداشت سیب زمینی یا به طور کل کشت سیب زمینی. خب میخوایم کمباین وارد کنیم، تکنولوژیش وجود داره واقعا، ولی کمباین های خارجی رو میارید، به نقل از کانون سیب زمینی کاران هم عرض میکنم، به نقل از مشاهدات عینی خودم که چندین بار در سطح کشور اینو دیدم، به راحتی هر کمباینی در اینجا جواب نمیده. چرا؟ چون از ابتدای کشت و تهیه زمین و ایجاد شرایط محیطی ما نتونستیم برای برداشت مکانیزه اون آماده کنیم. بنابراین تکنولوژی محدوده‌هایی که در حیطه ژنتیکی هست یک مطلب داره، در بذر و نهال تکنولوژی یک مفهوم داره، تکنولوژی‌هایی که میتونه ما رو به محصول بسیار بالاتر در واحد سطح برسونه، این بسیار بسیار غنیمت است. بخشش رو آقای وزیر در مؤسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر رونمایی کردن، بخش‌های دیگری در آینده رونمایی خواهد شد توسط بخش‌های دولتی یا بخش‌های خصوصی، چه در مؤسسه باغبانی چه در بیوتکنولوژی و خود نهال و بذر هم که مؤسسه مادری هست. خدمتتون عرض کنم در بحث‌های ماشین‌آلاتی به فرم دیگری، منتها مبانی ما باید به صورت رشته‌ای منظم از جانب دستگاه حاکمیتی تدوین و الگو بشه با کارشناسی خیلی خوب و منطبق بر اهداف بخش خصوصی، نه لزوما منطبق بر اهداف بخش دولتی، که بخش خصوصی بدون آینده کجا میره از اون مسیر بتونه جهتش رو پیدا کنه و ارزش افزوده خودش رو به دست بیاره به گونه‌ای که خیلی با انحراف معیار از اون الگوی کشت حرکت نکنه و بتونه با اهداف مشخص شده کاملا تطبیقی حرکت کنه.
در کنار آثار مثبت و سودآور فناوری در بخش کشاورزی، باید به استفاده صحیح از این فناوری ها توجه داشت. در واقع باید با توجه به ویژگی های خاص و شرایط و الگوی کشت در مناطق مختلف از فناوری های نوین بهره گرفت. ادامه صحبت های آقای دکتر مجیدی ایرج رو بشنوید.
بحث فناوری های کشاورزی بحث خیلی به اصطلاح جدیدی نیست به این عنوان، اگر ما بگیم فناوری، چون فناوری عمر و لایه های مختلفی داره، سنین مختلفی رو تجربه میکنه، یه جاهایی از رده دیگه خارج میشه. چیزی که 20 سال پیش 30 سال پیش فناوری بوده شاید امروز اصلا مفهوم فناوری نداشته باشه. با کمک فناوری بایست به درآمد کشاورز به گونه ای کمک کنیم که نه به ضد خودش تبدیل بشه. البته اینم عرض کنم فناوری یک دنیای یه مقدار پیچیده است، بعضن ما به واسطه ضعفی که در یک نقطه داریم فناوری هایی رو میاریم که به ضد خودش تبدیل میشه، بدون آینده نگری بوده. فرض بفرمایید برای مثلا تراکتورهای که از کشورهای دیگه بدون پشتوانه خدمات پس از فروش یا قطعات وارد میشه، یا بدون آموزش حتی وارد میشه، یا بحثی که به عنوان کشاورزی دقیق هست، بپذیریم که کشاورزی دقیق رو بیاریم در این کشور وارد کنیم. الان اینها هر دو مقوله، چه تراکتورهای مدرن به عنوان تأمین کننده های توان، چه ابزارالات و ماشینالات کشاورزی های دقیق و تکنولوژی های اون، همه نیازمند اول آموزش هستند، دوم نیازمند خدمات پس از فروش هستند، سوم نیازمند شرایط سالم برای کاربرد و واگذاری هستند، که همه اینها رو ما باید مد نظر قرار بدیم و با توجه به آینده کشاورزی منطقمون نسبت به ورود تکنولوژی یا فناوری تصمیم بگیریم. فرض کنید من کشاورزی هستم در منطقه اصفهان، 30 سال 50 سال دارم برنجکاری میکنم، باید بدونم که از 1 سال دیگه 2 سال دیگه این برنج رو باید ترک کنم، به واسطه حفظ منابع آبی استان و کشورم باید تغییر الگوی کشت بدم و این برنجکاری رو ترک کنم. بنابراین اگر بیام یک کمباین برنج وارد بکنم که بخواد منو در برداشت از سطح اون کمک کنه، نسبت به آینده دچار غفلت شدم، آینده نچندان دور، آینده در همین نزدیکی ها. بنابراین تمام این تبدیل میشه به پرت سرمایه، ضمن این که در اراضی کوچک و مقدار محدود واردات تکنولوژی ما آموزش و خدمات پس از فروش گرون و غیر مقرون به صرفه در میاد و عملا تکنولوژی تبدیل به ضد خودش و بر علیه منافع کشاورز میشه در کوتاه مدت.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
حالا که از فناوری ها که بخش کشاورزی گفتیم، لازمه که از فعالیت های نخبگان ایرانی که در این زمینه نوآوری و ابداعی داشتن هم صحبت کنیم. آقای مهندس روح الله رحیمی که مدرک دکترا در رشته مکانیزاسیون کشاورزی دارن، یکی از این نخبه ها هستن. ایشون دستگاهی اختراع کردن به نام ارزیاب الکترونیک بذرکار. در مورد عملکرد این دستگاه از زبان آقای مهندس رحیمی بشنوید.
لازم میدونم همینجا سلامی عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. رعایت فاصله دقیق بین بوته ها توی کشاورزی خیلی مهم هستش، برای این که گیاهمون بتونه برای جذب هر بوته گیاهمون بتونه برای جذب آب، مواد غذایی، نور و اکسیژن بتونه رقابت کنه با گیاهای همسایه خودش. پس این فاصله باید دقیق باشه، باید رعایت بشه این فاصله بین بذور. اگر فاصله از اون حد کمتر باشه، دو تا رقیب هم میشن و هیچ کدوم نمیتونن به نحو مطلوبی از این مواردی که خدمتتون عرض کردم، آب و مواد غذایی و نور و اکسیژن، به نحو مطلوب نمیتونن استفاده کنن و این باعث میشه که هر دو تا بوته یا هر چند تا بوته که فاصله شون کمتر از اون حد معمول هست، در واقع یک بوتهای ضعیفی بالا بیان و عملکرد اون خیلی پایین بیاد. اگر از اون حد زیادتر بشه، یک قسمت زیادی از مزرعه‌مون هدر میره، قسمت زیادی از مزرعه‌مون در واقع به صورت محصول نکاشته باقی میمونه و عملکرد اون باز پایین میاد، چون تعداد بوته در هکتارمون پایین هستش. این دستگاه برای در واقع ما شاید بشه گفت دو نوع بذرکار داریم. یه نوعش میشه گفت ردیف کار هستش یا دقیق کار هست، یه نوعی هست خطی کار هست. یه سری بذور مثل بذور مثلا گل یا سبزیجات، اینا بذوری هستن که ریزدانه کار لازم دارن و به صورت دونه دونه کاشته نمیشن این بذرها. این بذرها ریخته میشن روی زمین و فاصله ها به صورت تقریبی در نظر گرفته میشه براشون. این دستگاه اصلا لوله سقوطی ندارن که بخواد دستگاه ارزیاب الکترونیکی روشون نصب بشه و ارزیابیشون کنه، ولی یه سری بذور هستن، یه سری دستگاه هستن که ردیفکار بهشون میگن. این دستگاه ها بذور رو، بذوری که یه مقداری سایزشون از این حد سایز بذور سبزیجات بزرگتر هست، مثل همون ذرت و لوبیا و ماش و این سری بذور، اینها با فواصل مشخص به صورت دونه دونه توی زمین کاشته میشن. پس یه فواصل ابتدا برای اون دستگاه تعریف شده و با اون فاصله های مشخص کاشته خواهد شد.
با توضیح آقای مهندس رحیمی متوجه میشیم که بخش زراعت و کشتوکار از چه نکته های کوچک و جالبی برخورداره که در کشاورزی باید به اونها توجه کرد. نکته هایی که میتونه منجر به طراحی و ساخت دستگاه های جدید و سودمند بشه. در ادامه صحبت های تکمیلی آقای مهندس رحیمی رو درباره دستگاه اختراعیشون به نام ارزیاب الکترونیک بذرکار میشنویم.
در زمان فوق لیسانس بنده برای انجام طرح پایان نامم لازم شد که دستگاهی بسازم که بذرکارهایی که در واقع موجود هست توی کشورمون رو ارزیابی کنه، چون که ما توی کشاورزی بذرهایی که کاشته میشه، اون بوته هایی که میخواد سبز بشه، برامون مهم هست که فاصله های طولی و عرضیشون چقدر تنظیم باشه و تو اون فاصله‌ای که براشون تعریف شده توی اون رنج باشه. برای هر کارنده، برای هر محصولی که کاشته میشه، لازم هست که این فاصله ها دقیق رعایت بشه و معمولا بذرکارهایی که حالا ساخت داخل کشورمون هست یا وارداتی هستن نیاز به ارزیابی دارن. به خصوص بذرکارهایی که وارداتی هستن باید ارزیابی انجام بشه که حالا متوجه بشیم این دستگاه کارشو به نفع حسن انجام میده یا نه. خب برای همین من این ایده به ذهنم رسید که دستگاهی رو بسازم که با استفاده از در واقع حسگر الکترونیکی بتونه فواصل طولی و عرضی بذرها رو تشخیص بده و حالا اگر توی رنج مشخص شده براش نبود، دستور بده به موظف دستگاه که اون فاصله رو تنظیم. این دستگاه از یه حالا روش‌های مختلفی برای این کار وجود داشت. من از روش دیود نوری استفاده کردم. یه تعداد فرستنده و گیرنده نوری توی لوله متناسب با همون لوله سقوط بذرکارها تعبیه شدن و یک دستگاه پردازشگر مرکزی هست که در واقع یه چیزی بین، میشه گفت این کاری که من انجام دادم یه چیزی ما بین الکترونیک و مکانیک هستش. منتها چون توی بذرکارها هست، بخش کشاورزی هم میاد وسط. هر بذری که از بین این فرستنده گیرنده ها رد میشه، در واقع ارتباط بین فرستنده گیرنده ها رو قطع میکنه و پالسی برای ما ارسال میکنه. و این پالسی که ارسال میشه برای دستگاه پردازشگر مرکزی، فاصله این پالس تا بذر بعدی که میاد اون ارتباط رو قطع میکنه و پالس بعدی فرستاده میشه، این فاصله زمانی مشخص میشه. و با توجه به سرعت پیشروی، در واقع ما یک دستگاه سرعت سنج هم ساختیم، چون که سرعت کیلومتر خود دستگاه، خود تراکتور دقیق نیست به دلیل اون بوکسواتی که توی چرخها در حین کار انجام میشه. پس لازم بود که یک دستگاه سرعت سنج خودمون بسازیم و روی چرخ جلوی تراکتور، چرخی که غیر فعال هست، در واقع دیفرانسیل بهش وصل نیست، یا چرخ خود بذرکار، لازم بود که روی این چرخ‌ها نصب بشه که سرعت پیشروی دقیق دستگاه رو به ما نشون بده. با توجه به نسبتی که حالا یه نسبت ساده هست توی فیزیک که رابطه بین در واقع سرعت و مسافت طی شده و زمان هست، با توجه به این رابطه ما تونستیم در واقع ایکس رو به دست بیاریم، یعنی فاصله طولی بین بذرهایی که کاشته میشه رو محاسبه کنیم.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
و اما مثل همیشه خبرهای کشاورزی بخش پایانی برنامه است و اولین خبر این که ایران و آکادمی علوم کشاورزی یانان چین تفاهمنامه امضا کردند. امضای تفاهمنامه همکاری مشترک، برگزاری کمیسیون‌های تخصصی و تصویب طرح‌های مشترک تحقیقاتی از اهداف سفر هیئت اعزامی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به کشور چین بوده. بر اساس این گزارش، تولید بذر هیبرید گندم، برنج، کلزا، سبزیجات، سیفیجات، اصلاح نژاد و فراوری چای، میوه‌های گرمسیری، میوه‌های معتدله و گل‌های زیرزمینی، توسعه روش‌های مدیریت تلفیقی آفات، بیماری‌ها و علف هرز از جمله مهمترین زمینه‌های تحقیقاتی مشترک این تفاهم‌نامه است. خبر بعدی رو بشنوید که کشاورزان و قالی بافان از مالیات بر ارزش افزوده معاف میشن. امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرده. علی لاریجانی با تاکید بر مقابله با فرار مالیاتی، خواستار معافیت مالیات بر ارزش افزوده اقشاری مثل کشاورزان و قالی بافان شده. و اما خبر بعدی این هست که 50,000 هکتار فضای گلخانه‌ای محصولات کشاورزی در کشور احداث میشه. عضو هیئت مدیره شرکت شهرک‌های کشاورزی ایران گفته که بیشتر از 50,000 هکتار فضای گلخانه‌ای و محیط بسته برای تولید محصولات کشاورزی در سطح کشور در دست احداثه. جعفر علیپور بهزادی گفته که با توجه به وجود بیشتر از 450,000 هکتار فضای باز کشت محصولات صیفی در ایران، برنامه ریزی به منظور توسعه فضاهای گلخانه‌ای تا 50,000 هکتار در دستور کار قرار داره که تا الان 6,000 هکتار اون تکمیل و بهره برداری شده. با احداث فضاهای کشت گلخانه‌ای، راندمان مصرف آب 90% کمتر و تولید محصول 10 برابر بیشتر و باعث اشتغال زایی میشه. با بررسی کارشناسان، در هر هکتار فضای گلخانه‌ای میشه حدود 600 تن محصول برداشت کرد و در هر هکتار زمینه اشتغال 8 نفر مستقیم و 10 شغل غیر مستقیم ایجاد میشه.